18 همه فروردین کفایه یک
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اما الاول فکون احدهما شرطا له ليس الا ان لهذه دخلا في تكليف الامر كشرط المقارن. ببینید مرحوم آقای آخوند به سبب به اصطلاح خودش حل یک مشکل عقلی است. مشکل این بود که شروط همیشه باید مقارن باشن با مشروط، چون شرط از اجزای علت و علت باید با معلول حضور داشته باشه، لذا شرط متقدم و شرط متأخر مشکل داشت. حالا ایشون میخواد حل کنه مطلب را، خیلی هم مفصل، یعنی من نگاه میکردم به صفحهی که ایشون فرمودن میشه در مثلا نصف این حجم گفت. تلاشمون هم این هست که طبیعتا سریعتر پیش بریم که جبران عبارت بشه. ببینید دوستان، خلاصه حرف ایشون اینه که شروط یا شرط تکلیف، به تعبیر دیگه یا شرط حکم، حکم تکلیفی یا حکم وضعی، یا شرط حکم نیست، شرط محکومون بهه، به اصطلاح شرط مأمورون بهه. ضمن دو تا اشکالم دیروز بوده اگر یادم بیارید آخر کار، یا مثلا جلسه خواستیم بیرون از این بحث بیرون تناموش نشه. اگر شرط حکم باشه که حالا دو قسمش کنید، حکم تکلیفی حکم وضعی، معناش اینه که قانون گذار تکلیفی که میخواد بکنه نسبت به اون چه که شرط میبینه، تکلیفش نسبت به او بی‌طرف نیست، به تعبیر بنده به شرط شیء هست. مثلا میخواد تکلیف کند ما را به انجام کاری، تصورم میکنه عقل ما را، تصور میکنه بلوغ ما را، میبینه این بلوغ و این عقل دخالت داره که اگر بلوغ نباشد، عقل نباشد، اون مثلا رغبت و مولا نداره، اون خواست حتمی رو نداره، ولذا لحاظ می کند عقل را، لحاظ می کند بلوغ را، بعد چه کار می کنه؟ بعد تکلیف می کنه. اگر می خواد عبارت عوضش بکنه می کنی. ببینید آیا تکلیف از افعال اختیاری شارع هست یا نه؟ شکی نیست که تکلیف تشریع من الافعال الاختیاری، هر فعل اختیاری میدونید تصور اطراف میشه روش، برخلاف فعل اجباری که اصلا کار به تصور ندارد، فعل اختیاری تصور اطراف میشه. خب حالا هر قانونگذاری یک کاری که میخواد انجام بده ممکنه یک اموری را به عنوان اطراف این کار تصور کنه. اموری که به عنوان اطراف این کار تصور میشه اسمشو میذارن شهر. لذا ممکنه ظرف این طرف جلوتر باشه، ممکنه همراه کار باشه، ممکنه بعد باشه. ولی دقت داشته باشید یه چیزی همیشه همراه کاره و اون لحاظه. خود لحاظ همیشه همراه کاره، ولی ظرف لحاظ، متعلق لحاظ، بله، جلوتر، بعدتر و پستی. مثل که بگه مثلا اگر خواستی این کار رو فلان روز انجام بدی، بخوای من مثلا ازت بخوام باید دو روز قبلش این کارو بکنی، یا اگر این کارو کردی، اگر بخوای من مثلا مزدت بدم یا بپسندم باید سه روز بعدش این کارو بکنی. یعنی لحاظ میکنه، لحاظش که الانه، بله، میگه این کار را در مثلا شنبه من ازت میپذیرم، مزد خوبی هم میدم، به شرطی که دوشنبه هم مثلا فلان کار رو بکنی. خب این لحاظش الانه ولو ظرف لحاظ بعده. لذا ایشون میگه آقا ما والا هرچه عقلمون رو وجب میکنیم، حالا گاهی تعبیر به کار میبریم، هیچ انخرام قاعده پیدا نشده، مخصوصا اگر شرط رو چی لحاظ کنیم؟ مقارن، همون لحاظ شرط بگیریم، اون همیشه مقارنه. اینا دوستان راجع به حکم تکلیفی بود. حکم وضعی آخر ایشون سه چیز درست کرد، تکلیف و وضع و چی؟ مأمورون به. راجع به وضع اولا میدونید مبنای ایشون اینه که احکام وضعیه حالا رو برخی صورش منتظر از احکام چیه؟ تکلیفیه، چنانچه عکسش هم داریم، تفصیل هم داریم. حالا ایشون بیشتر رو همین مبنایی که وضع رو انتزاعی بگیریم ایشون میگه وضع هم همینطوره. قانون گذار یه دفعه یه چیز رو وضع میکنه نسبت به یک حالت بی‌طرف، مثل که مثلا کسی میخواد ازدواج کنه، دو تا عادل حاضر باشد یا نباشد. ولی بعضی وقتها یک وضعی را میخواد اعتبار کنه، یا به قول شیخ انصاری حکم تکلیفی که بعد ما میخوایم ازش حکم وضعی انتظار کنیم، اما نسبت به همین حضور عادل دوتا عادل مقیده. مثل چی؟ صحت طلاق. بله، صحت طلاق حکم وضعی جون دیگه، حکم وضعیه که البته ممکنه بگید از حکم تکلیفی انتظار میشه، یعنی در واقع از حرمت دیگه نمیتونه نگاه این همسر بکنه، دیگه نمیتونه با این همسر برخورد محسوس داشته باشه. لذا از این چی میگیریم؟ ما انتظار میکنیم صحت طلاق رو، یا بگید اصلا خود صحت طلاق خودش یه حکمیه. و هر حال نسبت به حضور دو عادل بی‌طرف نیست، مقید میشه به حضور دو عادل. لذا حضور دو عادل میشه شرط یک وضع، شرط صحت طلاق. حالا این شرط ممکنه مقارن باشه، مثل همین مثال که میزنیم، ممکنه بعد باشه، مثل شرط صحت روزه که مقید به غسل بعد، یا قبل باشه، مثل شرط صحت روزه روزه بعد که به نظر بعضی مقید به غسل شب قبل. اینطور میگن دیگه بعضی ها. خب این هست دیگه. بازم اونی که شرط است بگید آقا اون لحاظه، یعنی لحاظ میکنه صحت طلاق را همراه با حضور دو عادل، خب شرط حاصل میشه. خلاصه آقا ایشون میگه این قاعده عقلیه به هیچ وجه منخرم نشده. و اما میگم سراغ اون سومیه. سومی چی بود؟ که به قول ایشون ثانی، سومی شرط تکلیف نباشه، شرط مأمورون به باشه، که دیگه به منم مربوطه نه به قانون گذار. مثل اینکه قانونگذار مثلا در نماز خیلی شروط کرده، گفته اینو میخوام باید اونم حاصل کنیم. بله خب، شرط صحت یعنی شرط مامورون به، شرط مامورون به، ایشون میفرمایید اولا از نظر تصور مثل همونه. مثل همونه یعنی چه؟ یعنی جوریست که مثلا بعضی وقتا عمل بگونه ایست که اگر با اون حالت مخصوص نیاد مطلوب مولا نیست، یا اصلا حسن نداره، بله، یا متعلق غرض مولا نیست. هر عملی که نسبت به یک عمل دیگه مقید شد، بله، اون قید میشه شرط و مقید میشه مشروع. خب باز هم میشود لحاظ کرد که شرط این جلوتر باشه، شرطش مقارن باشه، شرطش بعد باشه. حالا اگر به یه نفر گفتن شما مثلا باید قبل از نماز وضو بگیری، نگید طهارت، طهارت شرط مقارنه، باید صورتتو بشوری، دستتو بشوری، سرتو مسح کنی، این شرط نمازه و این جلوتر باید حاصل بشه. خب جلوتر حاصل میشه و در واقع خصوصیتی میدهد به عمل که اون خصوصیت همراهه، بگید آقا همراه عمله. چنانچه ممکنه بگه بعد، حالا اگر شرع مقدس گفته وقتی نمازتون تموم میشه من این نماز رو وقتی میپذیرم، وقتی ثواب میدم، وقتی مسقط ادا و قضاست که بعد صورتتو بشوری مثلا، خب چی دیگه. منتها باز این طور می شد که این شستن صورت بعد از نماز یک خصوصیتی ایجاد می کند که نماز با اون خصوصیت حسنه، نماز با اون خصوصیت متعلق غرضه، نه بدون آن خصوصیت. لذا آقا هیچ مشکلی ما نه عقلا نه قانونا نه عرفا. بعدم ایشون میگه اینه که من گفتم فکر نکن حالا تو فوری میتونی از 20 تا منبع استفاده کنی، اینا به عقل خود من رسیده، جایی هم ندیدم و بگیر و غنیمت هم بشمار. خب اینا هم چش غنیمت بشماریم. آقا یه مقداری اینقدر این بر اون بر زدیم که یواش یواش داره اصل بحث، حالا اصل بحث که یعنی یه جزئی از بحث یادمون میره. ما تو چی هستیم؟ تو تقسیم، درست، اما تو تقسیم که هستیم علکی که تقسیم نمی کنه، که ما اینقدر وقت اضافه نداریم، که ما تو این تقسیم میخوایم ببینیم که کدام قسم داخل، کدام قسم داخل نیست، درسته؟ مثلا این تقسیم آخری خیلی طولانی بود، از اینجا شروع شد که مقدمه به متقدم و متأخر و مقارن تقسیم میشه، بعد اون اشکال همین اشکال عقلی مطرح شد، خاطر این اشکال حلش کنیم که طول کشید دیگه. حالا برگردیم باز به اصل مطلب. حالا که تقسیم رو شناختیم، هدف دوم چی بود؟ کدام داخله کدام خارجه؟ ایشون میگه خوشبختانه این سه قسم همش داخله در محل نظام میتونه باشه. یعنی این قسمت که قائل به ملازمه میشه، میگه وجوب از ذل مقدمه ترشح میکنه به مقدمه، فرق نمیکنه از نظر فنی، شرط مقارن باشد، شرط مقدم باشد، شرط مؤخر باشد. همینطور که از عقیم مصطلات بنابر قول به ملازمه، همینطور که از عقیم مصطلات یک وجوب غیری ترشح میکنه به طهارت که شرط چیه؟ شرط مقدمه. ممکنه ترشح کند به شرط متقدم، مثلی که بگیم باید بره مقدمات نماز را، بله، آماده بکنه، یا مقدمات حج را آماده بکنه، باید بره اسم نویسه، باید بره ویزا تهیه کنه، باید بره بلیط تهیه کنه، اینا شرط مقدمه دیگه، بدون این هم ممکن نیست. همچنین شرط متأخر، اگر وجوب خود به صوم و بنا شد که روز شبش قصر واجب باشه برای روز قبل، خود به خود امر به صوم دلالت میکنه بر امر به غسل شب بعد. لذا از نظر فنی هر سه قسم بگید آقا محل ناز. از دوستان دقت میکنید، ما توی این بحثی که میگفتیم مثلا مثال میزنیم به عقل که شرط تکلیفه یا بلوغ، نه همه مثال‌ها که این نیست که، بله ممکنه بعضی مثال‌ها داخل نباشه چون اینا شرط وجود نیستن، ولی از این مقدمه متأخر و مقارن و متأخر هر کدام شرط وجود باشن داخل در محل نزاع هستن. دوستان اگر برسیم دیگه بحث تمام میشه، یعنی وقت تقسیمات من حالا همه رام گفتم که انشاءالله بتونیم پیاده کنیم. دقت کنیم. اما الاولو فکونو احدهما شرطن له، اول معلومه دیگه، یعنی شرط تکلیف، این اولیه که چی بگم ثانی نداره یا ثانی داره، منتها اون ثانی ثانی نیست بلکه در واقع ثالثه، مگر اینکه اول رو آقایون چیز کنید، هم شرط حکم از تکلیف و ور، چون اون ثانی هم دیگه جای خودش باشه میشه شرط مأمورون. به روشن مطلب آقا فکون و احدهما شرطن له، این که یکی از این دو، بپرسم از این دو یعنی شرط متقدم و شرط متأخر، این که شرط باشه برای مشروط معناش اینه لیس الا ان للهذه دخلا فی تکلیف الامر، معنای شرط اینه که لحاظ او، ببینید دوستان از همین الان هی تعبیر لحاظ میکنه، هی تعبیر لحاظ لحاظ میکنه تا بعد دیگه این لحاظم همیشه مقارن با تکلیفه، الا ان للهذه لحاظ این شیء که حالا اسمش رو میخوایم بذاریم شرط، دخالت داره در تکلیف عامر، لحاظ بلوغ ها یا لحاظ عقل دخالت داره، یا اگر مثل همون بحث ور لحاظ نمیدونم غسل روز بعد دخالت داره در تکلیف عامر، مثل شرط مقارن به عینه با سوزی میده، فکما ان اشتراطه به ما یقارنه، همانطور که اشتراط یک مشروطی، اشتراط چنانچه اشتراط امر، اشتراط تکلیف، ضمیر بزنید به تکلیف، به امر، به مشروط، چنانچه اشتراط امر به مقارنش درسته و معناش هم نیست مگر این که لتصورهی دخلن فی امره، تصور اون مایوغارن، تصور اون مایوغارن دخالت داره در امر مولا، بهیث لولا که اگر اون مایوغارن نباشه لما کاد یحصل له داعی الال، بلوغ نباشه یا عقل هنگام تکلیف نباشه لحاظ نمی کنه، کذالک المتقدم اول متأخر، عرض کردم میگه من این تکلیف رو میکنم به شرطی که دو روز قبلش این کار شده باشه یا دو روز بعدش این کار بشود، اصلا در غیر این فضا نمیخواد مولا، و بالجمله حیث و کان الامر، این بالجمله دقت کردید ما گفتیم به عبارت اخرى، بله به یه تعبیر دیگه، در واقع از یه راه دیگه وارد میشه، میگه آقا امر از افعال اختیاری قانون گذاره، درسته؟ تشریع کار قانونگذار اختیاری، چون اختیاری کان من مبادیه به ما هو کذاره تصور و شیء به اطرافه، از مبادی او چون اختیاریه به ما هو کذاره، یعنی به ما هو اختیاری، چون اختیاریه تصور اطراف هم میکنه، اصولا عرض کردم کار اجباری هیچ دیگه، به تصور فاعل اصلا کار به تصورش ندارن، ولی فعل اختیاری همیشه خود کار و اطراف کار مورد تصور فاعل هست، اینطوریه دیگه، چون امر فعل اختیاری و فعل اختیاری تصور و شعی میشه با همه جوانب به اطراف، یعنی با همه جوانب، لیرقب فی طلبه والامر به، تا اینجا دیگه رغبت پیدا کند که عمل کند و طلب کند، بهش لولاهو لما رقابتی که اگر اون تصور اطراف نبود رقابت پیدا نمی کرد و لما اراده و اختاره او اراده نمی کرد، اختیار نمی کرد. فیسما کل واحد من هذه الاطراف التي لتصورها دخل فی حصول رقبت فی و ارادت هیچی شرط دار. اینقدر عبارت اصل تفسیری میخواد نمیخواد مختصر تر نامیده میشه هر کدام این اطرافی که دخالت دارن تصورشون دخالت داره در حصول رقبت در خود مشروط، که اگر اون طرف نباشد اون مشروط دیگه نمیخواد. خدای متعال نماز از دیوانه نمیخواد ولی از عاقل میخواد، از عاجز یه نماز میخواد، از غیر عاجز یه نماز میخواد. وقتی که اطراف رو تصور میکنه به طوری که رغبت در خود اون مشروط ضمیر فیه میخوره به خود مشروط با اون شرط نامیده میشود شرط. فیستم ما کل واحد چی؟ شرط ها. این شرط ها به اصطلاح مفعول دومه یستم ماست، اولش هم که نائفاعل شد. لعجل دخل لحاظهی فی حصوله، چون لحاظ او در حصول مشروط دخالت داره. ببینید دوستان بازم تعبیر چی میکنه؟ این تعبیر که میخوام تعبیر لحاظ. خب چون آقا این تصور رو میکنه، حالا فرقم نمیکنه کان مقارنن ل او لم یکن کذال، مقارن باشه اون طرف کان طرفو، چون لحاظ که همیشه مقارنه، اما طرف لحاظ بگید آقا ممکنه مقارن باشه ممکنه جلوکنه باشه. اسم کانه رو بزنید به طرف، کانت طرفو، طرف اون شی، طرف تصور، طرف لحاظ، طرف مقارن باشد با اون مشروط یا نباشد، نباشد مقدم باشد یا متأخر باشه. فکما فیل مقارن، آقا این تیر خلاصی آخر کار میزنه، میگه چنانچه در مقارن یکونو لحاظهو فیل حقیقه شرطا، لحاظ اون طرف که حالا مقارن شرطه کانه در این دوتا هم چی؟ یعنی در مقدم و تاخر هم کذاله، اونم لحاظ شرطه، لحاظم که همیشه با مشروط هست. فلا اشکاله، آقا اینا همش اول بود که شرط چی باشه؟ شرط تکلیف. اما حکم وضعی چطور؟ مثل صحت طلاق، صحت نمیدونم معامله، صحت صوم، میگه و کذل حال همچنین وضعیت همینطوره در شرایط وضع، در شرایط حکم وضعی مطلقا ولو کانه چی؟ مقارنا، اون هم همینطوره. اینجا دوستان به نظر شما نباید به جای ولو کان مقارنا باشه ولو کان متأخرا، ولو کان چی؟ متقدما. چرا میگه ولو کان مقارنا؟ آخه لو رو برای اون فرد خفی میگن، فرد اشکالدار میگن، فرد اشکالدار ما که مقارن نبود، فرد اشکالدار ما متأخر و متقدم بود دیگه. نمیدونم دوستان اینجا محشین چیزی دارن یا ندارن، یه نگاه بکنید. قاعدتا باید این محشینی که
حلال و مشکل مقارنتش نیست، یه مسئله دیگه است که هر سه تا درش مشترکه.
آخه نه این پس هیچ کدوم
خودت نمیاد. این اشکال تو این مطرح نیست، میخواد بگی چه؟
حالا من یه چیز عرض کنم، شاید شما همین رو میخواد بگید. بله ببینید آخر این که ما شرط ایشون شرط به لحاظ برنگردون که بعدش هم باز تصدیم میکنه، شرطه که به لحاظ برگردونیم در مقدم و مؤخر به لحاظ برگردونیم خیلی مشکل نداره. ایشون میگه حتی مقارنم در واقع اون لحاظ شرطه و لحاظم که همیشه مقارنه. توجه میکنید این که میگه ولو کان مقارنا، آخر قبل از کذا گفت که فکما فی المقارن یکون لحاظ شرطا، در مقدم و مؤخرم لحاظ شرطه. میخواد بگه مقارن هم در واقع همینه، یعنی قانونگذار لحاظ میکند حضور دو عادل را تو دادگاه، حکم میکند به صحت طلاق. لحاظ میکند این که خانم روز که روزه گرفت شب بناش قصد کنه حکم به صحت میکنه. حتی مقارنم اونی که برای قانونگذار مهمه و معتبره لحاظ شرطه، ولو ظرف پیاده شدن شرط مقدم یا متأخر باشه. لذا میگه ولو کان مقارنا فان دخل شیء، حالا عبارت نگاه کنید، فان دخل شیء فی الحکم به، دخالت چیزی به جای شیء باید بذاریم شرط دیگه، دخالت شرط در حکم به اون ور، مثلا حکم به صحت طلاق، بله ضمیر بهی رو به چی برگردوندیم؟ به ور. دخالت یک شرط در حکم مثلا به طلاق، به عبارت دیگه و صحت انتزاع وضع. میپرسم از شما چرا این عبارت رو میاره؟ صحت انتزاع وضع میخواد بگه حتی اگر ما حکم وضعی رو چی بدونیم؟ انتزاع از تکلیفی بدونیم، مثل شیخ انصاری مبناش اینه دیگه که میگه حکم وضعی از حکم تکلیف. رضا اول میگه فل حکم به، حکم به وضع اگر بگیم حکم وضعی مستقلا قانونگذار جعل میکنه، یا بگیم صحت انتزاع اگر بگیم حکم وضعی مستقیما جعل نمیشه بلکه از حکم تکلیفی انتزاع میشه. دخالت یک شرطی در حکم به وضع اگر احکام وضعی را مستقیم حکم بدانیم، یا در صحت انتزاع به وضع اگر انتزاعی بدونید، صحت لد الحاکمه به، نزد اونی که حاکم به وضع هست، مثل شارع مقدم آقا لیس الا ما کان به لحاظهی یصح انتزاعه، اینجوریست که لیس اسمش چیه دوستان؟ اسم لیس دخالت، دخالت داشتن یک شرطی در حکم وضعی چیزی نیست جز این که لحاظ اون شی، بله الا ما کان به لحاظهی یصح انتزاع وضع و بدون هیچ چیز لا یکاد و یصح اختراعه عند. دوستان همینجا رو مبنای دیگران هم بگید، اگر اصلا گفتیم حکم وضعی خودش مستقیما جعل میشه که خیلی ها میگن خودش مستقیما جعل میشه، خب دخالت داشتن یک چیز معناش اینه که اگر او باشد شارع حکم میکند، نباشد نمیکنه. فیکون و دخل و کل من المقارن و غیره به تصوره و لحاظه و هو چی؟ مقارن. فعین انخرام القاعده العقلیه در غیر مقارن فتعمل تر. و اما ثانی، ما اینجا توقف خواهیم کرد، میخوام از عبارت خیالمون راحت بشه بعد توقف داریم اینجا دوستان. و اما ثانی یعنی شرط چی؟ مأمورون به، که بگیدم ثالث دیگه، آخری دیگه. فکون و شیئن شرطن للمأمور به، یه مطالبی که اگرم نمی فرمودن ایشون ما همه بلد بودیم، حالا دارن میگن. ایشون میگه این که یه چیزی شرط مأمورون به، مثل پوشش بدن که شرط مثلا نماده دیگه، ولی اباحه مکان، اباحه آب، اباحه لباس که شرط برای وضوء، برای نماز. یه چیزی که شرط مأمورون بهه معناش اینه لیس الا ما یحصل لذات المأمور به بالاضافه الی وجها و عنوانا بهی یکون حسنا او متعلقا للغرض. شما وجهن داری دوستان یا وجهون داری؟ وجهون داری؟ بله بهترم هست. اگر وجهون بود ما یحصل هم میخوندیم راحت تر معنا میشه، ما کتابمون وجهنه لذا یحصل میخونیم، هیچ فرقی هم عملا نداره ولی راحت تر ما چیزه. حالا ما رو وجهون معنا میکنیم دوستان. میگه یه چیزی وقتی شرط مأمورون بهه معناش جز این نیست که الا ما، بله لیس الا ما یحصل، به جای ما میذارید شرط دیگه. شرط معناش اینه که حاصل میشه برای مأمورون به نسبت به اون شرط کی و کی و عنوانی. یعنی شرط این کارو میکنه که وجه و عنوانی میده به برکت او، برای مأمورون به یک وجه و عنوانی پیدا میشه که به اعتبار اون وجه میشه هستن. کسی بخواد لخت نماز بخونه مقدس نمیخواد، ناهیه از فحشا و منکر نیست، ولی وقتی با لباس نماز بخونه میشه ناهیه از فحشا و منکر، بله در نتیجه نماز میشه حسن، میشه مأمورون به. حالا اگر یحصل باشه نگاه کنید اینطور میشه، یه چیزی که میخواد شرط باشه لیس الا ما یحصلو، مگر چیزی که میدهد به ذات مأمورون به نسبت به خودش وقتی خودش باشه، میدهد چی؟ وجه و عنوان را. بدونید چرا عبارت جالب نیست؟ برای که دیگه اگر یو حسل خوندیم دیگه بل اضافت الی نمیخواد، نگفتیم الا ما یو حسل، مگر چیزی که میدهد، یعطی به اصطلاح چیزی که عطا میکند به مأمورون به یک وجه و عنوانی که به خاطر اون وجه و عنوان میشه حسن یا میشه متعلق غره، به طوری که اگر نباشد به حیث لولاها، اینها رو به چی بزنیم به نظر شما؟ بله بله دیگه همینطور، به طوری که اگر نباشد این اضافه، چون ضمیر مؤنثه بزنید به اضافه، باشیم میگشتیم یه چیز سرش گرم کنیم، به طوری که اگر این اضافه نباشه لما کان کذلک، دیگه اون مأمورون به حسن نیست، متعلق غرض نیست. اینجا دوستان یه ریزکاری خوردی داریم، این یکون حسنن یا متعلقن للغرض فرق میکنه یا یکیست؟ بله چه فرقی داره؟ یعنی چه جوری بگیم ما بفهمیم؟
مقام سوژه و اثبات هیچ بحث حسن و قبی ذات که هیچ بحثی حالا اونم حسن و قبی ذات یا نواشه بحثی اینکه متعلق برد شار
نه این باشه الله با مخدا حرف بزن شما این کلر که تکون داری، من حقیقت این احساس کردم یک کار عمیقی روش شده که خب میدونم، پس اگه حسن میگفت کافی بود دیگه، یا متعلق غرض میگفت کافی بود، این بحثه، ولی خب تفاوت که داره، بله اون برما شما درست، اما اینجا آیا هر دوش نیاز بود بیاد؟ ببینید اینجا میتونیم بگیم که حسن را بر مبنای کسانی که معتقدند به اصطلاح به حسن و خوب و میگن که واجبات حتما حسنه، چنانچه محرمات حتما قبیحه، یکون و حسن و متعلقن للقرض، رو مثل مبنای اشاعره که اونها حسن و قبر رو قبول ندارن، فقط میگن که یک عملی ممکنه متعلق قرض واقع بشه ولی حسن نباشه. ایشون میگه حالا چه مبنایی، چون بحثم از اصوله، اصول باید با همه مبانی بشه، میگه آقا بعضی وقتا مأمورون به بل اضافت الی شیئین میشه حسن رو مبنای کسانی که به حسن قائلن، یا میشه متعلق غرض حتی اگر ما حسن قبول نکنیم. منتها دوستان مشکلی که هست اینه که اشاعره حتی غرض رو هم قبول ندارن، اونها میگن حاشا این که خدای متعال در کارش غرض داشته باشه، گرچه مبناشون واقعا مشکله، چون اینها از یک طرف به قیاس معتقدن که جز بر مسلک حسن و قبر و غرض سامان نمیگیره، از اینم نیست که ما اصلا هیچ غرضی نباید برای کار خدا تصور کنیم. لذا یه مقدار مشکل میشه که بگیم حسنن اشاره به مسلک عدلیه داره، متعلقاً للغرض اشاره به مسلک اشاعره داره. این خب مشکل میشه. ولی یه جور دیگه میتونیم بگیم، بگیم که ببینید در عدلیه هستن کسانی که میگن لازم نیست مأمورون به حتما حسن باشد. بعضی وقتها خود امر مصلحت داره ولو در متعلق مصلحت نباشه. به عبارت دیگه اونا میگن احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق نیست، احکام تابع مصالح در جعله. توجه میکنید؟ ولذا اگر یه چیزی مأمورون به شد الزاماً معناش نیست که اون مأمورون به حسنه، امر به او حسنه. اتفاقاً آقای آخون مبناش اینه. آقای آخون در حاشیه و رسائل یه جا میگه، میگه از احکام وضعی رو میگه ها، که ما عبارت شد در فقه و عقل آوردیم، خواستید نگاه کنید تو بحث تبعیت. ایشون میگه احکام وضعی دلیل نداره که حتما در بقیه رو شما بگید، در خود مأمورون به و اینکه حتما مأمورون به حسن باشه. نه، بعضی وقتا یک چیزی متعلق غرض هست ولو به این که در امر به او حسن باشه. لذا بگیم این اشاره به این معنا داره که یکون و حسنا، اگر گفتیم حتما احکام تابع مصالح و مقاصد در متعلقه که مأمورون به چون فرضمونه حتما حسنه، یا متعلق غرض ولو مأمورون به حسن نباشد. انگیزه هایی برای قانونگذار که این کار را انجام میده، وقتی مفصلش هم که قرار اونجا خواهید دید. به هر حال ببینید به طوری که اگر این اضافه نباشد دیگه حسن نیست، دیگه متعلق غرض نخواهد بود. میگیم آقا مگه میشه چیزی بل اضافه الی شیء حسن باشه لا بل اضافه الی شیء حسن نباشه؟ میگه مگه اشکال داره؟ و اختلاف الحسن والقبح والغرض، ببینید اینجا غرض مقابل چی قرار داد؟ حسن و قبح. اختلاف حسن و قبح و غرض به اختلاف وجوه و اعتباراتی که ناشه میشه از اضافات، مما لا شبهت فی ولا شک یعتری. خب پس این معلوم شد تا اینجا. ببینید تا اینجا چه کار کردیم؟ هنوز یک چیزی کم داریم ما. تا اینجا ما شرط و معنا کردیم و گفتیم میشه یک شیء نسبت به یک حالتی حسن باشه نسبت به یک حالتی نباشد. حالا ول اضافه کما تکون و الی المقارن تکون و الی المتقدم اول متأخر بلا تفاوت اصلا کما لا یخفا علی المتعمد. فکما تکون و اضافه شیء الى مقارن له موجبن لکونهی به عنوان یکونو به ذالکر عنوان حسنن و متعلقن لل قرار. تا اینجا اگر نفس بکشید کارتون خراب میشه. چنانچه یه چیزی نسبت به مقارن ممکنه نسبت حسن پیدا کنه، کذالک اضافته الى متأخر او متقدم بداحته ان الاضافه الى احدهما ربما توجب ذالک ایضا. ذالک به چی میخوره؟ متعلق غرض حسن شدن. فلولا حدوث المتاخر فی محله لما کانت لل متقدمه. بگید تلک الاضافه، اگر بعدا اون حالت پیدا نشه این اضافه قبلا نیست. بنا میاد منظور تو یه جال سیمان میکنه، میگه فردا یکم تو تکوین دیگه، یعنی اگر میخواد این سیمان نتیجه خوب بده بعدا باید روش آب گرفته بشه. حال در اعتبار قانونگذار بگه اگر میخواد این روزه من قبول کنم باید مصلحت دار بشه به در بخواد باید شبش هم یه حمامم بری یه غسلم بکنی چی میشه؟ چه اشکال داره؟ فلولا حدوث المتأخر في محله لما كان للمتقدم تلك الاضافه الموجب لحسن الموجب لطلبه والامر به كما هو الحال في المقارنه ايضا. به همین خاطرم اطلق عليهش شرط مثله اطلاق شده بر متأخر شرط مثل چی؟ مثل مقارن، بدونی که هیچ چیزی سوراخ شود، برن خرام للقاعده اصلا. لأن المتقدم او المتأخر کل مقارن لیس الا طرف چی؟ اضافه. متقدم و متأخر طرف اضافه. دوستان یه تعبیری من میکردم تو بحث قبل از این ثانی، میگفتم که در واقع شرط مقارن طرف شرط و ظرف شرط، یا متأخر یا متقدم. بله، حالا اینجا هم اونی که در واقع شرطه چیه؟ همون اضافه هست، اضافه به عمل فردا، اضافه به عمل دیروز. بله، این اضافه همیشه همراه مأمورون به هست. بله، این خود اضافه، در واقع این اضافه خصوصیت میده به مأمورون به، و مأمورون به را چی؟ حسن میکنه. دوستان یه خطی زیر این لعنل میخونم، هرچی میخونم دیرش خط بکشید، فردای بحثی کار داریم. لعنل متقدم اول متأخر لیس الا طرف الاضافه، اونی که متقدمه یا متأخره مثل مقارن، اون طرف اضافه. بله، یعنی ظرف اون نسبت، اضافه‌ای که موجب خصوصیتی میشه در مأمورون به، چون خصوصیت موجب حسنه. و قد حقق فی محله انه، یعنی ان الحسن بالوجوه ول اعتباران، و من الواضح انها تکون چی بالاضافات، این وجوه به اضافات تغییر میکنه، گاهی به اضافه الی شیء حسن هست و گاهی نیست. فمنشأ توهم الانخرام اطلاق الشرط علی المتأخر. منشأ توهم این که قاعده سوراخ میشد این بود که چرا به متأخر گفتن شرط، و قد عرفت ان اطلاقه علیه فیه که اطلاقه علی المقارن. اگر بخوام خدمت دوستمون باشیم، باشه دیگه، عبارات انشاءالله شنبه تمام میشه، یعنی یک شنبه. صلى الله على محمد
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أخات به علمك، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أبا محمد، يا حسن ابن علي، أيها المجتبى، أيها الإمام الشهيد المظلوم المسموم، أي كبشان يا رضا کوه بلا کشیده ای، بیشتر از ستارگان زخم زبان شنیده ای، زخم به زخم دل همید، لحظه به لحظه دیدگی، هر کسی از شراری سوخ دل تو را حسن، ستاره مدینه یا حسن، کشته زخم سینه یا حسن، امیر بی قرینه ای یا حسن شاهد ضرب سینه ای یا حسن گرچه غریبی تو تنها تویی باز ترین روزه زهرا تویی دیگه این بار آخری زهر در بدن آقا تأثیر کرده آقا در بستر ابی عبدالله گریانند اشک میریزند دیگه جگر آقا آتیش گرفته لبها کبود شده همون لبهایی که رسول خدا مکررن بر اون بوسه میزدن میفرمودن حسنم مظلومه حسنم غریبه ملائکه و مرغان آسمان برای حسنم گریه می کنن اما آقا دیگه راحت شدن دیگر راحت شدم از کوچه هایت ای مدینه سحر پر می کشم از این سرایت ای مدینه ز تو ای شهر غربت بهترین توشه برایم بود این جره زهر جفایت ای مدینه ببین این تشت پرخون را بگو با من چه کردی از آن زخم زبان ناروایت ای مدینه تشتی رو طلب کردن از تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد وان تشت راز خون جگر باغ لاله کرد خونی که خورده بود همه عمر از گلو بریخ دل را توهی ز خون دل چند ساله کرد مظلوم آقا نقل میکنن خانم حضرت زینب دو تا تشت دیدن یه تشت تو مدینه یه تشت تو مجلس شام اما بعضی ها چیز دیگه ای فرمودن در خصائص زینبیه میفرماد همین که خانم حضرت زینب وارد منزل شدن آقا فرمودن حسین جان این تش رو بردار زینبم طاقت نداره آقا جان جاتون خالی بود مجلس یزید یه وقت خانم ببینن اون نالدین با چوب خیزران بر لب و دندان ابی عبدالله یا مزن چوب جفا را بر لب و دندان من یا بگو بیرون روان از مجلس تفلان من الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خوشنودی قلب مقدس حضرت ولی از تسلیت محضر بزرگ حضرت صلوات بلند عنایت بفرمایید.